یافته وام و مستمری،
خب بیمه زندگی کیفشو میبری.
خرید بیمه های درمان،
ثبت هزینه هاشم آسان.
دیدار سریع و سودمند،
غیر حضوری هوشمند.
امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد 3671 مربع. برای آیندت دیدار.
الهی که سلامتی برای شما باشه و سهمتون از زندگی، الهی که هر لحظه که میگذره براتون سرشار از خیر و برکت باشه. همراه با شما میریم برنامه بعدی رو میشنویم، ورزش ایران.
ورزش. به نام خدا خدمت شما شنوندگان برنامه ورزش ایران از رادیو ایران سلام عرض میکنم. دعوت میکنم برنامه امروز رو هم تا انتها بشنوید. بعد از رد درخواست سازمان لیگ توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا برای به تأخیر انداختن اعلام اسامی تیم‌های حاضر در رقابت‌های لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان سطح دو، سازمان لیگ با سخت‌ترین شرایط روبرو شده. سازمان لیگ فوتبال ایران اکنون در تنگنای شدید زمانی قرار داره. مهلت معرفی تیم‌های آسیایی تا 10 خرداد و فرصت برای تصمیم‌گیری قطعی در حال اتمامه. این در حالی است که توقف رقابت‌های لیگ برتر به دلیل شرایط اضطراری و جنگ ضرورت اتخاذ تصمیم قاطع و بی‌سابقه را دوچندان کرده. کاری که شاید بهتر بود سازمان لیگ از ابتدا انجام میداد و اجازه دخالت به تیم ها نمیداد. حالا این موضوع به یک بحران تبدیل شده. پرسپولیس زیر بار معرفی استقلال، تراکتور و سپاهان نمیره و استقلالی ها حاضر به انجام بازی های چند جانبه نیستن و با این وضعیت امکان برگزاری بازی های تکمیلی حتی بعد از رقابت های جام جهانی هم وجود نداره و فدراسیون ناگزیره تصمیم نهایی رو اعلام کنه. سازمان لیگ به زعم توصیه‌های آقای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال برای برگزاری فشرده رقابت‌های لیگ و جلوگیری از حواشی به نظر مدیران عامل باشگاه‌ها گوش داد و اکنون با سخت‌ترین تصمیم ممکن روبرو شده. افزایش سهمیه تیم‌های ایرانی در رقابت‌های لیگ نخبگان و نیاز به معرفی نماینده کشورمان در رقابت‌های لیگ قهرمانان سطح دو فشار روی سازمان لیگ رو افزایش داده. جدول لیگ 25 نشان میده 6 تیم بالای جدول شامل استقلال، تراکتور، سپاهان، گلگهر، چادرملو و پرسپولیس بخت حضور در آسیا رو داشتن و اکنون همه تمرکز باید روی کسب سهمیه باشه. با این حال اصرار پرسپولیس بر مخالفت با حضور استقلال در آسیا کار برای فدراسیون پیچیده کرده و هر گونه تأخیر یا ابهام در تصمیم گیری میتونه عدالت بین تیم‌های مدعی رو خدشه‌دار کنه. باشگاه استقلال در شرایطی برای تعیین تکلیف فصل 25 لیگ برتر آماده میشه که آبی‌پوشان پایتخت با مجموعی از مشکلات مدیریتی، مالی و حقوقی مواجه شدن. مسائلی که میتونه روند آماده سازی این تیم برای فصل آینده را با چالش جدی همراه کنه. استقلال که پیش از آغاز جنگ تحمیلی سوم با انجام 22 مسابقه و کسب 41 امتیاز در صدر جدول قرار داشت، هنوز نمیدونه سرنوشت ادامه رقابت فصل 25 بعد از پایان جام جهانی چه خواهد شد و همین موضوع برنامه‌ریزی‌های این باشگاه رو در وضعیت مبهمی قرار داده. در شرایطی که بسیاری از تیم‌ها فعالیت‌های نقل و انتقالاتی رو آغاز کردن، استقلال استقلال همچنان با بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی دست و پنجه نرم می‌کنه. طبق احکام صادر شده پنجره نقل و انتقالاتی آبی‌ها برای دو پنجره آینده بسته است و مدیران باشگاه هنوز موفق به حل این مسئله نشدن. این اتفاق باعث شده استقلال عملا نتونه برنامه دقیقی برای جذب بازیکن جدید داشته باشه و وضعیت تقویت تیم در حاله ای از ابهام قرار گرفته. از سوی دیگر مشکلات مالی هم فشار مضاعفی به باشگاه استقلال وارد کرده. اخیراً حکم توقیف اموال باشگاه استقلال صادر شده و این باشگاه باید رقم بیش از 2,500,000,000 تومان بابت یکی از پرونده‌های مالی خود پرداخت کنه. این در حالی است که بررسی حساب‌های مالی باشگاه نشان میده استقلال با محدودیت‌های جدی نقدینگی مواجهه. علاوه بر پرونده‌های داخلی استقلال همچنان باید مطالبات بازیکنان و مربیان خارجی خودش رو هم پرداخت کنه تا با جرایم و محدودیت‌های بیشتر مواجه نشه. در همین راستا مدیران باشگاه در روزهای اخیر در تلاش بودند تا از طریق رایزنی با بازیکنان خارجی شرایط رو مدیریت کنند و مانع از ایجاد پرونده‌های جدید بشن. در بخش فنی هم وضعیت استقلال همچنان نامشخصه. قرارداد سهراب اختیاری‌زاده سرمربی فعلی آبیپوشان تنها تا پایان فصل 25 اعتبار داشت و اکنون همکاری او با باشگاه استقلال منوط به نتایجی است که این تیم در بازی‌های آینده کسب خواهد کرد. همین مسئله باعث شده مدیران استقلال هنوز تصمیم نهایی رو درباره نیمکت فصل بعد اتخاذ نکنند. بر اساس صورت‌های مالی منتشر شده شرکت فرهنگ ورزشی استقلال برای سال مالی منتهی به 31 تیر 1404 در بخش درآمدهای عملیاتی رشد قابل توجهی داشته، اما همچنان با حجم بالایی از بدهی و زیان انباشته مواجه است. اردوی آماده‌سازی تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در رقابت‌های جام جهانی 2026 از روز دوشنبه در آنتالیا ترکیه آغاز شده و آقای امیر قلعه‌نویی از همان روز نخست تمرین‌های سنگین رو برای بازیکنان تیم ملی فوتبال طراحی کرد. با این حال شروع اردو برای بازیکنان داخلی به هیچ وجه آسان نبود. آقای قلعه‌نویی که به خوبی میدونه فاصله بدنی و آمادگی بین لژیونرها و برخی نفرات لیگ برتری تا حدی زیاده، از همان ابتدا بدون هیچ مماشاتی برنامه سنگین و فشرده را برای بازیکنان در نظر گرفت تا سطح آمادگی همه نفرات به استاندارد مد نظر کادر فنی برسه. تمرین‌های طولانی دو نوبته صبح و عصر، کارهای هوازی، فشار بالا در تمرین‌های بدنسازی و اجرای برنامه‌های تاکتیکی با شدت زیاد بخشی از برنامه‌های معمول کادر فنی تیم ملی طی روزهای گذشته بوده که گفته میشه سرمربی تیم ملی با جدیت جزئیات رو در نظر داشته و کوچکترین افت بدنی یا کمکاری از نگاه او دور نمانده. کادر فنی تیم ملی اعتقاد داره بازیکنان شاغل در اروپا به دلیل حضور در لیگ‌های سطح بالا از نظر آمادگی جسمانی در شرایط بهتری هستند و به همین دلیل بازیکنان داخلی باید در مدت کوتاه باقی مانده به سطح لژیونرها نزدیک بشن. همچنین آقای قلعه‌نویی به بازیکنان تاکید کرده که جام جهانی جای تعارف نیست و تنها نفراتی فرصت حضور در ترکیب نهایی رو خواهند داشت که از نظر بدنی، ذهنی و تاکتیکی در بالاترین سطح ممکن باشند. به همین دلیل فضای اردو کاملا رقابتی و جدی است. بر اساس برنامه از قبل اعلام شده لژیونرهای تیم ملی از ابتدای هفته آینده به اردوی آنتالیا اضافه خواهند شد تا تیم ملی با ترکیب کامل وارد فاز نهایی آماده سازی قبل از سفر به آمریکا بشه. البته چند تن از کسانی که هم اکنون در اردوی تیم ملی هستن به طور قطع قبل از سفر به آمریکا خط خواهند خورد. تیم ملی فوتبال ایران در مرحله گروهی جام جهانی با تیم‌های نیوزیلند، بلژیک و مصر بازی خواهد کرد و این فرصت رو خواهد داشت که اولین بار از مرحله گروهی جام جهانی صعود کند. حضور بازیکنان خارجی از فوتبال ایران همواره با انتظارهای ویژه‌ای همراه بوده، انتظاراتی که گاهی به درخشش ختم میشه و گاهی هم در حد یک تجربه معمولی باقی میمونه. وحدت حنانوف مدافع ملی پوش تاجیکستانی از جمله بازیکنانی بود که با سابقه بازی در پرسپولیس و تجربه رقابت‌های آسیایی به سپاهان پیوست، اما دوران حضورش در اصفهان هرگز به یک نقطه عطف تبدیل نشد. باشگاه سپاهان اصفهان در روزهای تعطیلی فوتبال کشورم به شکل رسمی جدای وحدت حنانوف از این تیم رو اعلام کرد، مدافعی که در دو فصل اخیر پیراهن زردپوشان دیار نصف جهان رو برتن کرد اما هیچگاه به مهره ثابت و تاثیرگذار در ترکیب سپاهان تبدیل نشد. بر اساس آمار ثبت شده حنانوف در مجموع 30 بازی برای سپاهان انجام داد و تنها یک گل برای تیم به ثمر رساند. این آمار برای بازیکنی که در پست دفاع بازی میکنه شاید از حیث گلزنی چندان قابل نقد نباشه، اما تعداد بازی‌ها و دقایق حضور او نشان میده که جایگاه ثابتی در ترکیب سپاهان نداشته و در خط دفاعی هم اشتباهاتی که ثبت کرد تاثیرگذار بود. باشگاه سپاهان در پیام خداحافظی خود با لحنی محترمانه نوشت: وحدت حنانوف عزیز، از تو سپاسگزاریم، هر جا هستی موفق باشی. دوستان عزیز، در این بخش از برنامه همکارم خانم معصومه کیانی خبرهای ورزش بانوان را به اطلاع شما خواهد رساند.
به نام خدا. سلام میگم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه ورزش ایران. در بخش ورزش بانوان امروز ابتدا میرون سراغ رشته والیبال که با درخواست خانم لی دوهی سرمربی کره جنوبی تیم ملی والیبال کشورمون و با پیگیری آقای تقوی رئیس فدراسیون، سون ه چونگ مربی کره دیگه‌ای به ترکیب کادر فنی ایران اضافه شده. این مربی تجربه حضور در دو دوره بازی‌های المپیک، 3 دوره قهرمانی جهان، 2 دوره هم قهرمانی رده‌های سنی جهان رو در کارنامه خودش داره. در دوران بازیکنیش در پست دریافت کننده قدرتی حضور داشته، مدال‌هایی رو در قهرمانی آسیا، گرندپریکس جهان، قهرمانی باشگاه‌های آسیا تونسته کسب بکنه. ساکن سیدنی استرالیا هستش. ملی پوشان رو در 2 هفته اردوی تایلند همراهی کردش به عنوان کمک مربی خانم لی دوهی و در مسابقات جام والیبال آسیا هم در فیلیپین روی نیمکت ایران حضور خواهد داشت. این مسابقات یعنی جام والیبال آسیا از 16 تا 24 خرداد ماه به میزبانی فیلیپین برگزار میشه. قبل از اون هم ملی پوشان کشورمون در مسابقات قهرمانی آسیای مرکزی در نپال حضور خواهند داشت که مسابقات اول تا 8 خرداد ماه برگزار میشه. اما بریم سراغ تکواندو. نهمین دوره مسابقات قهرمانی پومسه آسیا که در مغولستان در حال برگزاری هستش، بعد از اینکه مرجان سلحشوری از دور مسابقات کنار رفت، یاسمن لیموچی دیگر نماینده کشورمون هم در بخش ابدایی زیر 30 سال به جای نمایش پرداختش و با رتبه 9 در جدول رده بعدی در بین 8 اصلی قرار نگرفت و نتونست راهی فینال مسابقات بشه. در بخش میکس تیمی هم تیم میکس سلحشوری و زندی بعد از یک دور استراحت با اختلاف کم مقابل فیلیپین نتیجه رو واگذار کردم از دور مسابقات کنار رفتن. مسابقات لیگ دسته یک گلف هم روز گذشته برگزار شد. تیم استقلال موفق شد عنوان قهرمانی مسابقات رو از آن خودش بکنه. هم در دور رفت که به میزبانی مسجد سلیمان برگزار شد قهرمان نیم فصل شد و در دور برگشت هم که میزبان تهران بود تونست به عنوان قهرمانی مسابقات دست پیدا بکنه. با این قهرمانی به لیگ برتر گلف بانوان هم راه پیدا کردش. ترکیب تیم استقلال هم نازنین شهرکی، لیلا خدایی، هلیا چترنور و لیلا سربازی بودند. مراسم اهدای جوایز هم در آکادمی ملی المپیک در سالن فارسی برگزار شدش. رتبه های اول تا سوم مسابقات هم مورد تقدیر قرار گرفتن. از نکات دیگه حضور خانم فریده شجاعی نایب رئیس سابق فدراسیون گلف، نایب رئیس حال حاضر فدراسیون فوتبال، اسد پوریدری بازیکن گلف و بسکتبال بودش که در مراسم حضور پیدا کردم. لیلا الله خدایی هم عروس خانواده پوریدری بودش که با تیم استقلال تونست عنوان قهرمانی لیگ رو از آن خودش بکنه. اما اسکواش بازان تهران همزمان با مرکز استان‌ها یاد شهدای دانش آموز میناب رو گرامی داشتن. طبق اعلام فدراسیون اسکواش، مسابقات گرامی داشته یاد و خاطره شهدای دانش آموز مدرسه شجره طیبه میناب با شعار برای ایران، برای میناب، برای اسکواش روز گذشته به صورت همزمان در تهران و مرکز استانی کشور برگزار شد و اسکواش بازان تهرانی هم با حضور پرشور در این رویداد فرهنگی ورزشی یاد این شهدای عزیز رو گرامی داشتن. در پایان هم اشاره بکنم که 6 ورزشکارمون در رشته کاراته قراره که در مسابقات دانشجویان جهان در برزیل حضور داشته باشن. در خصوص همین موضوع صحبت کردم با خانم فهیمه محمد حسن، نایب رئیس فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم، که ازتون دعوت میکنم در پایان شنونده این مصاحبه هم باشید.
رشته کامبس در اردو هستن، الان مسابقات جهانی دانشجویان جهان در رشته کامبس ورزش مبارزه‌ای که شامل کشتی، کاراته، ووشو، جوجیتسو و مونتای هست 18 تا 23 خرداد در برزیلیا، کشور برزیل برگزار میشه که دانشجویان ایران در رشته کاراته و کشتی شرکت میکنند. در کشتی ما 20 ورزشکار داریم که در همه اوزان آزاد و فرنگی شرکت خواهند کرد و در کاراته 6 دختر و 6 پسر که در کمیته و کاتا شرکت.
در این اینکه دو رشته کشتی و کاراته انتخاب شدن برای شرکت در مسابقات چیه؟
خب ما تو جلسات آنالیزی که داشتیم این نتیجه رسیدیم که ادامه به صورت کیفی باشه و به هر حال با شرایط خاصی که الان در اون هستیم ادامه رو داشته باشیم که انشالله نتیجه بهتری هم بتونیم تو این شرایط آماده سازی اردو و انتخابی و اینها برای دانشجو داشته باشیم.
من شنیدم که خانم اردوشون به صورت مشترک با ملی پوشان کاراته برسان کاراته داره انجام میشه.
بله بله، اتفاق خیلی خوبی که افتاده. اردوی آماده سازیمون مشترک با اردوی تیم ملی بزرگسالان هست که تهران الان هم در حال برگزاری هست تا چهارشنبه ادامه داره.
وضعیت خودتون چطوری؟
اردوی بعدی هم که ما داریم که دیگه بس میشه به ادامه، و اردوی آخر هست هم با اردوی تیم ملی بزرگسالان هست.
الان وضعیت تیم ها رو چطور ارزیابی میکنه؟
من فکر میکنم که حتما ما مدال خواهیم داشت، هم در بخش دختران هم در بخش پسران. الان هم شرایط اردو خیلی خوب هست، پسرامون هم الان تو اردو هستن، همین الان هم مدال هستن و چند دوره اردو هم برگزار شده و شرایط تیم به طور کلی خوب هست. ما یه اعزام بسکتبال 3x3 دانشجویان آسیا هم داریم که 8 دوره مسابقات هست در کوتو چین برگزار میشه 22 تا 24 خرداد، یعنی همزمان 2 اعزام رو داریم پوشش میدیم که اونجا هم 4 تیم اعزام میکنیم. حالا با توجه به انتخابی هایی که برگزار شده، یک تیم دانشگاه دولتی در واقع مؤسسه آموزش و یک دوست منش هست، یک تیم پیام نور و 2 تیم دانشگاه آزاد، 2 تیم دختران داریم و 2 تیم پسران.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از همراهیتون و خدا نگهدار.
بهادر زکی‌زاده یکی از چهره‌های شاخص تاریخ بدمینتون ایران، ملی پوش سابق بدمینتون کشورمون، در حال حاضر سرمربیگری تیم ملی ایران رو بر عهده داره. آقای بهادر زکی‌زاده اشاره کرده که در هفته نخست خرداد مسابقات انتخابی تیم ملی برگزار میشه تا تکلیف 2 نماینده اعزامی ایران بازی‌های آسیای ناگویا مشخص بشه. در این دوره 1 نماینده در بخش بانوان و 1 نماینده در بخش آقایان در رشته بدمینتون اعزام خواهند شد. قرار هست بعد از مشخص شدن نفرات اعزامی به بازی‌های آسیایی، اردوهای برون مرزی هم برای این بازیکنان در نظر گرفته بشه. این اردوها ممکنه در کشورهای مطرح شرق آسیا یعنی مالزی، اندونزی و تایلند برپا بشه. تردیدی نیست که نباید از بدمینتون انتظار مدال‌آوری در بازی‌های آسیایی داشت، اما هدف مهم میتونه کسب تجربه بیشتر ملی پوشان در این آوردگاه مهم و باز کردن مسیر جدید برای موفقیت در رشته بدمینتون در سالهای آینده باشه. فدراسیون جهانی والیبال برای میزبانی رقابت‌های لیگ ملت‌ها در سال 2026 ترکیبی از سالن‌های سنتی و جدید را به عنوان میزبان مسابقات انتخاب کرده. این سالن‌ها با استانداردهای جدید پخش تلویزیونی و تجربه هواداران بازطراحی شدند. مرحله مقدماتی رقابت‌های لیگ ملت‌ها با حضور 18 تیم ایران، ایتالیا، آرژانتین، صربستان، کوبا، ژاپن، برزیل، ترکیه، بلغارستان، آلمان، فرانسه، آمریکا، کانادا، لهستان، اسلوونی، اوکراین، چین و بلژیک برگزار میشه. در آیین‌نامه جدید رقابت‌های والیبال لیگ ملت‌ها استانداردهای سختگیرانه و جدیدی برای سالن‌ها وضع شده که تماشای مسابقات رو به یک تجربه سینمایی تبدیل می‌کنه. چیدمان روبروی دوربین برای اولین بار در رقابت‌های لیگ ملت‌ها به کار گرفته خواهد شد و با این فناوری نیمکت تیم‌ها و مناطق گرم کردن بازیکنان به طور دقیق در نقطه مقابل دوربین‌های اصلی تلویزیونی قرار می‌گیرند تا واکنش‌های احساسی بازیکنان و کادر فنی به بهترین شکل ممکن برای بینندگان ثبت بشه. نورپردازی 2000 لوکس سالن‌ها تصویربرداری با کیفیت مسابقات رو تضمین می‌کنه. در تمامی سالن‌ها هم دهکده هواداران برای تعامل بیشتر بازیکنان با مردم بعد از پایان مسابقات طراحی شده. ضمن اینکه تمامی مسابقات روی کفپوش‌های جدید با رنگ‌بندی اختصاصی رقابت‌های لیگ ملت‌ها برگزار خواهد شد که علاوه بر زیبایی ایمنی بازیکنان را هم در شیرجه‌های بلند تضمین می‌کند. در مجموع رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال در سالن‌هایی با استانداردهای جهانی انجام می‌شود که از نظر ظرفیت و امکانات تجربه بی‌نظیر برای تماشاگران رقم خواهد زد. آذر ماه سال گذشته بود که زهرا این چه درگاهی با حکم قضایی از ریاست فدراسیون ژیمناستیک تعلیق شد و بعد از آن به دنبال برگزاری مجمع فوق‌العاده وجیهه نقوی به عنوان سرپرست فدراسیون ژیمناستیک انتخاب شد. فروردین ماه سال جاری فدراسیون جهانی ژیمناستیک اعلام کرد که سرپرستی وجیهه نقوی رو در این فدراسیون نمیپذیره. اگرچه فدراسیون جهانی ژیمناستیک بر اساس مستنداتی که در اختیارش بود نام زهرا اینچه درگاهی رو از تارنمای خود حذف کرد، اما اعتقاد داشت که نرگس اینچه درگاهی، خواهر زهرا اینچه درگاهی، به عنوان نایب رئیس فدراسیون سرپرست فدراسیون ژیمناستیک خواهد بود. در نهایت با هماهنگی فدراسیون جهانی ژیمناستیک 22 اردیبهشت مجمع فوق‌العاده فدراسیون ژیمناستیک برای برکناری نواب رئیس برگزار شد و در نهایت وجیهه نقوی به عنوان نایب رئیس اول انتخاب شد. قرار بود ثبت نام از نامزدهای ریاست فدراسیون ژیمناستیک از 29 اردیبهشت آغاز بشه و بعد از بررسی شرایط احراز زمان دقیق انتخابات آغاز بشه. هدف این بود که ظرف 2 تا 3 ماه آینده تکلیف ریاست فدراسیون ژیمناستیک مشخص بشه. اما در حالی که امروز 30 اردیبهشت ماه رو سپری می‌کنیم، هنوز ثبت نام از نامزدهای انتخابات فدراسیون ژیمناستیک آغاز نشده. چرا که هنوز فدراسیون جهانی این رشته ورزشی مجمع فوق‌العاده فدراسیون ژیمناستیک ایران را تایید نکرده. همچنین آقای علی نژاد دبیر کل کمیته ملی المپیک هم درباره آخرین وضعیت فدراسیون ژیمناستیک اشاره کرده که این موضوع رو باید از وزارت ورزش و جوانان سوال کنید. شنوندگان محترم، از توجه شما برنامه امروز ورزش ایران سپاسگزارم. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.
سلام بر شما هموطنان ایرانی، سلام بر سرزمین 4 فصلمون ایران، درود بر تمام اقوام ایرانی که در کنار هم با وحدت و همدلی زندگی می کنن. سلام بر کسانی که عشق در دلهاشون زنده است، در چهرهاشون می شه صداقت رو خوند و در دستان سخت کوششون عشق به این خاک و این سرزمین رو می شه دید. ایران، مردمانت گنجینه‌های زنده تو هستند.
می نشینم پای ایران، می شتابم به هر جای ایران،
میکشم دست خود بر زمین و آبی آسمان های ایران،
آبی آسمان های ایران.
میدهم با تمام غرورم دست همت به رویای ایران، رقص بار قدم گاه خرشی راهی صبح فردای ایران،
راهی صبح فردای ایران.
میکشم از فراز دماوند پرچمی بر بلندای ایران، میگمیسم بر این خاک عاشق صد ترانه به معنای ایران،
صد ترانه به معنای ایران.
میشینم پای ایران، میشتابم به هر جای ایران، میکشم دست خود در زمین و آبی آسمان های ایران،
آبی آسمان های ایران.
میدهم با تمام غرورم دست همت به رویای ایران، رفت بار قدم گاه خرشی راهی صبح فردای ایران،
راهی صبح فردای ایران.
میکشم از فراز دماوند پرچمی بر بلندای ایران، مینویسم بر این خاک عاشق صد ترانه به معنای ایران،
صد ترانه به معنای
ایران. ایران وطن من، ایران سرزمینم، ایران گهواره زندگی و نفس من، من ایرانیم، برای ایرانم جان می دهم، برای ایرانم تمام وجودم را فدا می کنم. حافظان ایران من و شما هستیم، حافظان این آب و خاک من و تو هستیم، برادر و خواهر کنار هم برای پاسداری از این خاک در تلاشیم.
همه شما ایرانیان عزیز و نجیب و شریف، درود به شما مردم نازنینی که هیچ شبی رو در این 80 شب خیابانها رو خالی نگذاشتید، شمایی که برای میدانداری خیابانها حاضر هستید، تقسیم کار میکنید در محله ها و کوچه های خودتون، در هر جایی که ساکن هستید، درود به شما مردم نازنینی که تمامی اتفاقات حتی مهم زندگی خودتون رو با مردم در خیابان و برادرها و خواهران خودتون به اشتراک گذاشتید، درود به شما برادران و خواهرانی که با صدای خودتون اقتدار ایران زمین رو فریاد میزنید، و درود بر همه فرزندان این آب و خاک، فرزندانی که شاید با اعداد کم سنی خودشون بتونن در حد توانشون فریاد بزنن، اما اونها هم به شیوه خودشون نماد قدرت و اقتدار ایران زمینند در آینده نزدیک. برای تمام ایران و ایرانیان صلابت و قدرت آرزو می‌کنم.